الرحمن الرحیم. از سلسله درس‌های فیلسوف بزرگ اسلامی استاد شهید مرتضی مطهری تحت عنوان انسان کامل درس ششم.
الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بارع الخلائق اجمعین و الصلاة و السلام علی عبد الله و رسوله و حبیبه و صفیه و حافظ سره و مبلغ رسالاته سیدنا و نبینا و مولانا عبد القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِنْ قَالُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. شناخت انسان کامل به اصطلاح قدما و انسان ایدئال به اصطلاح امروز بسیار لازم و ضروری. تربیت و اخلاق در هر مکتبی بر اساس شناخت انسان کامل و انسان ایدئال در اون مکتب. ما برای اون که نظر انسان را در باره انسان کامل بشناسیم ناچاریم مکتبهایی که در این زمینه وجود دارد این مکتبها را یکی یک به تفصیل بحث و انتقاد کنیم و نظر اسلام را در باره هر یک از اونها بیان کنیم. دیشب به طور اجمال مقاصد مختلف را بیان کردم که به تفصیل از امشب بحث خودمون را از مکتب عقلیون شروع می کنیم. عرض کردیم که در عقیده فلاسفه قدیم اساسا جوهر انسان همون عقل انسان هست. من واقعی انسان همون عقل انسان هست. همچنان که بدن انسان جزء شخصیت انسان نیست، همینطور قواب استعدادهای روحی و روانی مختلفی که انسان دارد هیچ کدام اینا جزء شخصیت واقعی انسان نیستند. شخصیت واقعی انسان همون نیرویی است که فکر می کند، فکر کننده. انسان یعنی همون که فکر می کند، نه اون که می بیند. اون که می بیند ابزاریست در دست اون که فکر می کند، نه اون که مثلا تخیل می کند. اون که تخیل می کند یک افزاری در دست اون که فکر میکند و نه اون که مثلا میخواهد و دوست دارد، دارای شهوت است، دارای خشم است. جوهر انسان فکر کردن است و انسان کامل یعنی انسانی که در فکر کردن به حد کمال رسیده است. و معنی این که در فکر کردن به حد کمال رسیده است یعنی جهان را، هستی را اونچنون که هست دریافت کرده است. اونچنون که هست جهان را کشف کرده است. در این مکتب یک امر دیگر هم مورد توجه است و اون امر دیگر این است، یعنی یکی همین مطلب که عرض کردم که جوهر انسان و من واقعی انسان عقل است، دوم این که عقل نیرویی است که توانایی دارد جهان را اون چنون که هست کشف کند، واقعیت جهان را اون چنون که هست در خود منعکس کند، آینه ایست که صورت جهان را در خود می تواند صحیح و درست منعکس کند. حکمای اسلامی که این نظر را قبول کرده که صورت جهان را در خود می تواند صحیح و درست منعکس کند. حکمای اسلامی که این نظر را قبول کرده اند معتقد هستند که ایمان اسلامی، ایمان که در قرآن آمده است، ایمان یعنی همین، یعنی شناخت جهان به طور کلی اون چنان که هست، شناخت مبدا جهان، شناخت جریان جهان، شناخت نظام جهان و شناخت این که جهان به چه نقطه این بر میگردن. این که در قرآن از ایمان به خدا، ایمان به ملائکه خدا که وسائط وجود قلعه‌های وجود هستن، ایمان به مخلوق بودن عالم، ایمان به این که خدا عالم را وانه رو داشته به هدایت کرده از این جمله بشر را به وسیله انبیا، و ایمان به این که همه چیز به خدا برمیگردد، از خدا آمده است و به خدا برمیگردد که اسمش معاد هست، میگه این همان است یه چیز دیگری. این حکما در تفسیر خودشون، در تفاسیر خودشون همیشه ایمان را به صورت یک معرفت، به صورت یک شناخت و به صورت حکمت تفسیر میکنند. میگن ایمان یعنی شناخت، اما این چنین شناختی، شناخت جهان، یک شناخت فلسفی و یک شناخت حکیمانه، نه شناخت علمی که شناخت جزئی، شناخت فلسفی و کلی و حکیمانه یعنی همین که مبدا جهان را و منتهای جهان را و مراتب هستی را و جریانهای کلی جهان را ما کشف کنیم و بداریم. بسیار اینها هم اینجور میگویند. مکتب که مکتب عقلیون است در نقطه مقابل خودش مکتبهای دیگری بوده که همیشه با اینها مبارزه می کردن. اولین مکتبی که با اینها در جهان اسلام مبارزه کرده و ضد اینها مکتب اشراقیون و مکتب عرفا و مکتب اهل عشق است و که این را ما بحث کردیم و دیگر مکتب اهل حدیث است. اخباریون و اهل حدیث هم راجع به اهل و این همه ارزش فراوانی که اینها برای اهل قائل هستند اینها را انکار دارند. میگن نه اهل اون قدرها هم که شما براش ارزش قائل هستید نه ارزش این قدرهایی ندارد. و پیش از اینها در عصر جدید مکتب حس و مکتب حسیون بر ضد مکتب عقلیون قیام کرد. در این 3-4 قرن اخیر بیشتر مکتب حسیون رونق داشت. حسیون آمد از گفتن آقا این همه ارزشی که شما عقلیون برای عقل قائل هستید نه چنین ارزشی عقل نداره، عقل اهمیتی نداره، خیلی عقل نوکر حس است. عقل در انسان حواس انسان است، محسوسات انسان است. عقل حتی اکثر کاری که میتواند بکند این است که در مورد فراورده‌های حواس یک عملیاتی انجام میدهد. شما یک کارخانه رو در نظر بگیرید که در اون کارخانه یک مواد خامی باید وارد بشود، بعد دستگاه اون کارخانه اون مواد خام را تجزیه میکند. مثلا اگر کارخانه ریسندگی و بافندگی اینها را فرض کنید تنبار مثلا پاک میکنند، بعد رشته میکنند، بعد به شکل خاصی اینها را میبافند. اصل یک کارخانه ایست که کاری از ساختنید، مگر این که مواد خامی که از راه حس به دست آمده روی اونها یه عملیاتی انجام بده. ولی آن وقت مکتب عقلیون به کلی از اعتبار نیفتاده است، نه باز مکتب عقلیون سرپای خودش هست. که من نمیخوام حالا بحث عقلیون رو در مقابل غیر عقلیون به طور تفصیل بحث کنم، نظر اسلام رو میخوام بیان کنم. در مکتب عقلیون ما چند مطلب داریم، یکی از اینها رو باید ببینیم که با نظر اسلام آیا انتباه دارد یا ندارد. اولین نظر بحث از عقلیون و نظرشون مسئله اعتبار و اصالت معرفت عقلی، یعنی چه؟ یعنی هر انسان قادر است حقایق این عالم را کشف کند و معرفت عقلی معرفتی اصیل قابل اعتماد و قابل استناد. این اعتبار نیست. خیلی از مکتبات چنین اعتباری برای عقل قائل نیستند. آیا ببینیم ما از مدارج اسلامی ما اینقدر میتوانیم برای عقل اعتبار و حیثیت قائل باشیم که لااقل معرفت عقلی قابل اعتماد هست؟ اتفاقا در اینجا ما در اسلام به یک حمایت فوق العاده‌ای از عقل در متون اسلام می‌بینیم که در هیچ دینی از ادیان دنیا به اندازه اسلام از عقل، یعنی از حجیت عقل، از سندیت عقل، از اعتبار عقل حمایت نشده. شما یه مقایسه رو کنید اسلام را با مسیحیت. مسیحیت در قلمرو ایمان برای عقل حق مداخله قائل نیست. میگه اونجایی که انسان باید به اون چیزی ایمان بیاورم حقا رو فکر کنم، پیش بار عقلم و عقل در این جور مسائل حق مداخله ندارد. اون چرا که باید به او ایمان داشت نباید در اون بار فکر کرد و نباید به عقل اجازه فکر کردن و چون چرا کردن داد. وظیفه یک مؤمن و یک وظیفه یک کشیش مخصوصم حافظان ایمان مردم این است که جلوه هجوم فکر به استدلال و عقل را از دخالت در حوزه ایمان بگیرن. از تعلیمات رفتگی به همین افاده در اسلام قضیه درست برعکس است. در اسلام، در اصول اسلام، در اصول دین جز عقل هیچ چیز دیگری حق مداخله نداره. یعنی شما یکی از اصول دین از شما این پرسن چیز میگید که توحید وجود خدای یگانه، به چه دلیل شما ایمان آورده اید؟ جز از راه عقل اسلام، از راه دیگر از شما قبول نمی کنه. اگر دیگر که آقا من می دونم که من خودم قبول دارم که خدا یگانه است، دلیلی هم ندارم، تو چه کار داری؟ خود غایات مطلق المبادی، تو نتیجه را می گیر، تو به مقدمه چه کار داری؟ من از قول مادر بزرگم یقین پیدا کردم، بالاخره به حقیقت یقین پیدا کردم، من از قول مادر بزرگم بوده و رو خواب دیدم. اسلام میگه نه، اون اعتقادی که ولی شما به وجود خدا یکانه اعتقاد داشته باشید، اون اعتقادی که ریشش خواب دیدن هست، اون اعتقادی که ریشش تقلید از پدر و مادر یا تأثیر محیط هست، اینها قبول نیست. جز تحقیقی که عقل تو با دلیل و با برهان مطلب رو دریافت کرده باشد، هیچ دیگر ما قبول نداریم. اصول ایمان مسیحیت اصولی منطقی ممنوع برای ورود عقل و وظیفه یک مؤمن حفظ این منطقه است از هجوم قوای عقلی و فکری. ولی منطقه ایمان در اسلام منطقه ایست که در فروغ عقل و غیر از عقل هیچ قدرت دیگری حق مداخله در این منطقه را ندارد. در اینجا در اسلام و در متون اسلامی سخنانی گفته شده فوق العاده بلند و عجیب. اصلا خود قرآن است که دائما دم از تعقل میزند. حالا یه قسمت هاش داره این شب موفق بشم ضمن یک حدیثی چند آیه قرآن را، حدیث مصحف جعفر که با استناد به آیات قرآن اثار تعقل را بیان کرده است را لازم بخوانم انشاءالله. خلاصه در اخبار و احادیث ما این قدر برای عقل اصالت و اهمیت قائل شده است که کتاب های حدیث را از شما باز بکنید، اولین بابی که در کتاب حدیث میبینید کتاب العقل است. یعنی شما مثلا اگر برید سراغ کافی تمام احادیث را، تمام ابواب حدیثی ما را دارد. اولین بابی که شما این کتاب را باز کنید کتاب العقل را میبینید. در این کتاب العقل میبینید احادیث شیعه از اول تا به آخر به حمایت عقل برخواسته. مصحف جعفر سلام الله علیه یک تعبیری دارد فوق العاده عجیب، میگوید خدا دو حجت دارد، دو پیغمبر دارد، یک پیغمبر درونی که اون اصل انسان و یک پیغمبر بیرونی که پیغمبرانی هستن که انسان هستن که مردم رو دعوت کردن. خدا دارای دو حجت هست و این دو حجت مکمل یک دیگر هستند. یعنی اگر عقل باشد و انبیا نباشند به تنهایی بشر راه سعادت خودش نمیتونه طی کنه. اگر انبیا باشد و عقل انسان نباشد باز انسان به راه سعادت خودش نمیرسد. عقل و نقل دو تا با یک دیگر یک کار را انجام میدهند. دیگه از این بالاتر در حمایت عقل نمیشود. و تغییراتی از این خیلی ما زیاد داریم. مثلا این تغییرات شاکل از خیلی باشید. خواب عاقل از عبادت جاهل بالاتر است. خوردن عاقل از روزه گرفتن جاهل بالاتر است. سکوت و سکون عاقل از حرکت جاهل بالاتر است. و خدا هیچ پیغمبری را مبعوث نکرد مگر اون که اول عقل اون پیغمبر را به حد کمال رسوند به طوری که عقل او از عقل همه امتش کامل تر بوده. ما راجع به حضرت رسول ایشان را عقل کل می نامیم. این با ذوق مسیحیه حجه دور در نمیاد. از عقل با این دو حساب جداگانه ای دارد. ولی ما پیغمبر را عقل کل می نامیم و می دانیم. بعد در مسئله اصالت و اصالت عقل در شناخت یعنی حجیت عقل، یعنی عقل میتواند به یک معرفت راستین دست بیاورد. عقل میتواند به یک معرفت راستین دست بیاورد. این مطلب که یه بخش از نظر حکما قطعا مورد تأیید اسلام تا اینجا مورد تأیید اسلام. از نظر فلاسفه جوهر انسان فقط عقل اوست، باقی دیگه همه توکیلی هست، باقی دیگه همه ابزار و وسیله هستند. اگر بدن داده شده ابزاری برای عقله، اگر چشم داده شده ابزاری برای عقله، اگر گوش داده شده ابزاری برای عقله، اگر حافظه داده شده ابزاری برای عقله، اگر قوه خیال داریم، اگر قوه واهمه داریم، اگر هر قوهی در ما هست و هر نیرویی در ما هست و هر استعدادی در ما هست همه وسیله هایی هستند برای ذات ما و ذات ما هست. آیا ما این مطلب رو میتونیم تأییدی برای این مطلب از اسلام پیدا بکنیم؟ نه، برای این مطلب ما از اسلام تأییدی نمیتوانیم پیدا بکنیم که انسان جوهرش فقط عقل باشد و بس. بلکه اسلام اون نظریه های دیگر رو تأیید میکند که عقل یک شاخه از وجود انسان است، نه تمام وجود انسان و نه تمام هستی انسان. اینجور نیست. بعد ما میگاییم سراغ اون مطلب دیگر. معمولا کتب فلسفی ما را حتی کتب ملا کدرا که تا اندازه ای ذوق عرفا را هم وارد کردن و این اصلا با این مکتب بر کلمات اونم هست که ایمان اسلامی را فقط به شناخت تفسیر می کنن. می گن ایمان در اسلام یعنی شناخت و بس. ایمان به خدا یعنی شناخت خدا، ایمان به پیغمبر یعنی شناخت پیغمبر، ایمان به ملائک یعنی شناخت ملائک، ایمان به یوم الاخر معاد یعنی شناخت معاد و هر چی که در قرآن ایمان آمده معناش معرفت است و معنی شناخت است و غیر از این چیزی نیست. این مطلب به هیچ وجه با اون چی که اسلام میگوید قابل انطباق نیست. در اسلام ایمان حقیقتی است بیش از شناخت. این مطلب تازه بفرمایید. شناختن همون دانستن دیگه، شناختن دانستن. یه آدمی که فرض کنه شما آب شناخت آب رو میشناسه، یه آدم ستاره شناخت ستاره ها رو میشناسه، یه آدم جامعه شناخت جامعه رو میشناسه، یه روان شناخت روان رو میشناسه، یه حیوان شناخت حیوان رو میشناسه. میشناسه یعنی که یعنی روشن است نسبت به او، روشن او رو درک میکنه، او رو درک میکنه. آیا ایمان قرآن یعنی فقط شناخت؟ ایمان به خدا یعنی خدا درک کردن فقط؟ ایمان به پیغمبر، پیغمبر درک کردن؟ نه، ایمان قرآن درست شناخت رکن ایمان است، جزء ایمان است. ایمان بدون شناخت ایمان نیست، ولی تنها شناخت هم ایمان نیست. ایمان گرایش است، ایمان تسلیم است. در ایمان عنصر گرایش، عنصر تسلیم، عنصر خضوع، عنصر علاقه و محبت هم خوابیده. در شناخت دیگه مسئله گرایش نیست. یه نفر ستاره شناخت معنیش این نیست که به ستاره گرایشی هم داره، نه میشه به ستاره. یک نفر معدن شناخت معنیش نیست که به معدن گرایش هم داره، یا آب شناخت معنیش نیست که آب گرایش هم داره. گاهی اصلا ممکنه انسان چیزی را بشناسه که از این تنفر داره خیلی. بالاخره شما الان گیریم در سیاست ها، در سیاست ها همیشه دشمن، دشمن خودش از خود زهریه همیشتر بشناسه. مثلا در اسرائیل ممکن افرادی که عرب شناس باشن و مسلمان شناس باشن و حتی فردی دیگه معنا اسلام شناس هم باشن، شاید از توی خود مسلمان ها بیشتر. مسلم الان در اسرائیل مصر شناخت، سوریه شناخت، الجزایر شناخت خیلی بیشتر از ایران وجود داره. از در ایران از این مصر شناخت واقعی یه نفر ما نداشته باشید، ولی اونها تداها نفر دارن. در مصر هم باید اسرائیل شناخت خیلی زیاد دارن، ولی آیا معنی این که اسرائیل مصر رو میشناسد اینه که گرایش داره، یا مصر اسرائیل رو میشناسد اینه که گرایش داره؟ اتفاقا برعکسه، تنفر دارن از یک دیگر. علمای مسلمین میگن آقا دلیل بر اینی که ایمان اسلام فقط شناخت نیست، اون چنان که فلاسفه ادعا میکنند یه که قرآن بهترین نمونه ها را از بهترین شناسنده ها آورده است، بهترین شعارین ترین شناسنده ها را قرآن معرفی کرده که خدا را در حد اعلا میشناسد، پیغمبرها را در حد اعلا میشناسد، حجت های خدا را در حد اعلا میشناسد، به معاد را هم در حد اعلا میشناسد. اما کافر است و مؤمن نیست. او کیست؟ او شیطان. شیطان آیا خدا را درک میکند یا خدا یا یه مثل ماتریالیسته؟ ها؟ شیطان آیا خدا شناسه یا ذکر خدا که ماتریالیسته؟ خدا را قبول نداره. شیطان از ما و شما خدا را خیلی بیشتر میشناسه، چندین هزار سال خدا عبادت کرده. شیطان آیا ملائکه قرآن به ما نیده که به ملائکه ایمان بیاوری؟
آیا شیطان ملائکه رو میشناسه یا نمیشناسه؟
سالها بلکه هزارها سال با ملائکه همسر بوده، در یک راست کار میکردن، از من شما جبرئیل خیلی بهتر میشناسه.
پیغمبران به شطور، آیا پیغمبران به میشناسه؟
میدونه که اینها پیغمبران یانه؟ همه میشناسه، همه از ما بهتر میشناسه. معاد را چطور؟ معاد خودش با خدا همیشه صحبت میکنه، راجع به قیامت و روز قیامت اینا با خدا همیشه عرض میزنه، معاد را کاملا میشناسه. ولی در این حال قرآن چرا شیطان را کافر میخوانه؟ میگه اینهو کان من الکافر.
اگر ایمان اون چرا که فلاسفه گفتهاند فقط شناخت میبود،
شیطان باید اول مؤمن باشه. ولی شیطان مؤمن نیست، چون این
شناسنده
جاهل است، یعنی میشناسه ولی در این حال اناد میبرده، مخالفت میبرده، در مقابل حقیقتی که میشناسد تسلیم به اون حقیقت نیست، گرایش به اون حقیقت ندارد، علاقه به اون حقیقت ندارد، حرکت به سوی اون حقیقت ندارد. پس ایمان فقط شناخت نیست.
پس اینه که بسیاری از رسلای ما این سوره مبارکه را همسین و زیتون و طور سینین و هذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم ثم رددناه اسفل الصابرين الا الذين امنوا
بکنن، باید تعالیت بکنن، باید جهاد بکنن،
باید در آخره همیشه در فعالیت باشه، ولی این فعالیت باید در اساس یک نقشه باید باشه، هدف باید داشته باشه، برنامه باید داشته باشه، تاکتیک باید داشته باشه و از اون جمله باید زیر بنای اعتقادی داشته باشه. چون انسان خواه یک موجود است که فعالیتش فکریست. اگر بخواد یه برنامه عملی در زندگی داشته باشد و بخواهد به هدفهای خودش در زندگی برسد، بدون یک زیر بنای فکری و اعتقادی امکان ندارد. پس باید یک زیر بنای فکری و اعتقادی بوداد تا این روبناهای فکری در شما بر اساس اون گذار درست بسته. کسی که میخواد یک ساختمانی، یه خانه، یه سالونی میخواد بسازد، اون کسی که میخواد سالون بسازد، اون که برای او هدف است و مقصود است همینه که این چهار دیوار باشد، این سقف باشد، این درها باشد، اینها. اما اون زیر سازی ها، اون زیر بنا ها، اون تحتهای هایی که معمولا زمین رو میکنن، یه مقداری میرن از تحتهای ها را از زیر میگیرن میان بالا، اینا دیگه جزء هدف و مقصد نیست. ولی برای این که این بنا بیستن و اینا نخصد و نیفتن، باید اون زیر بنایی براش ترک محکم بدونه بیست. در مکتب های اجتماعی امروز، در مثلا هر قسم در کمونیسم یک مثلا اصول فکری و اعتقادی دارد که اون اصول فکری و اعتقادی میدونیم در معنای ماتریالیسم است، در معنای مادیگری و یک مثلا اصول سیاسی و اقتصادی دارد که با اصول اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و اخلاقی و اینها دارد که از نظر سازمان فکری اون اصول اعتقادی زیر بنای فکری او هستن. ولی اون اصول فکری دارد که هدف نیست واقعا داره یک نفر کمونیست ماتریالیسم هدف نیست و اصالت درش ندارد. و اصالت این هم که افتادن تو ماتریالیست از اینجا افتادن روی مبارزات احمقانه ای که کلیسا کرد با اینجور با این افکار سیاسی و اجتماعی و مخصوصا با آزادی خواهی بجوری که این فکر در دنیای اروپا پیدا شد که یا انسان یا باید آزاد باشد و زی حرف باشد در اجتماع و خودش رو زی حرف داند و خدا رو کنار میذاره، یا باید به خدا معتقد باشد و خودش رو زی حرف نداند، خودش آزاد نکند از حرفا. بعد فرای این که بتوانم یه راهی برای اونجا درست کنم، اصلا فرم نفته هم راه از زی بنا آمدن کنم. برای یک نفر کمونیست ماتریالیسم واقعا اصالت نداره، ولی فکر می کند بدون فکرش هم غلط است که بدون ماتریالیسم این اصول اجتماعی و این اصول سیاسی اقتصادی را نمی شود به هیچ طور توجیه کرد. پس برای اینکه این بشود این را توجیه کرد، اون اصول فکری را می گیریم برای اینکه این را بتونیم ما توجیه بکنیم. اخیرا بسیاری از کمونیست ها در دنیا پیدا شدن، آمدن تبدیل کردن، گفتن ما هیچ برای ما ماتریالیست که اصالت نداره، هیچ ضرورت که نداره که ما حتما اصال ماتریالیست رو بگیریم به صورت یه عصری که نمیشه قصدش کرد. نه، ما کمونیسم رو میخواییم ولو منهای ماتریالیسم باشه. مگر نیست الان گوشه به کنار در دنیا از رهبران کمونیست که کم کم مبارزه با مذهب رو دارن تحکیدش میدن؟ از اون جهته که برای اونها ایمان به اون اصول فکری اصالت نداره. اون اصول فکری فقط پایگاه اعتقادی و زیربنای فکری در فکر هست. چون نمیشه یک ایدئولوژی بدون جهاندینی باشد، این جهاندینی رو در زیر این ساختمان قرار میدن برای اینکه سایر قسمتهای این ایدئولوژی رو بتونن در روی این جهاندینی بگذارن، ولی اساس و هدف سایر قسمتهای جهاندینی. در اسلام چطور؟ آیا
ایمان اسلامی، ایمان به خدا، ایمان به ملائک، ایمان به انبیا و اولیا، ایمان به معاد. آیا اسلام اینها را فقط طرح کرده به خاطر این که یک زیر بنای فکری و اعتقادی بدهد و برای این که این ایدئولوژی خودش که هدف اصلی اون ایدئولوژی هست، برای این که اون ایدئولوژی را که میخواد بنا در بنا بکند باید بر روی یک اصول فکری بنا کند، از این جهت این اصول فکری را میدهد، به الا خود این اصول فکری اصالتی ندارد یا نه خود این اصول فکری اصالت دارد. در این که این اصول فکری زیر بنای فکری و اعتقادی ایدئولوژی اسلام هست، اما ارزشش فقط ارزش زیر بنایی نیست، چون زیر بنا تحوای مثلاً تحوای در اینجا تحوای یه ساختمان اگر در روز چیزی نسازن از لغوه حتی خود خرف کردی تو خود خرف کردی یه کسی میاد یه زمین رو بیاد بکنه باز کنم گوز بکنه و بعد شکریجی بیاد بکنه در ساختمان رو بسازه پول بکنی خرف کرده. در اسلام در عین اینکه ایمان اسلامی زیر بنای فکری و زیر بنای اعتقادی و ایدئولوژی اسلامی بر اساس این ایمان بنا شده است، در عین ارزش زیر بنایی اصالت هم دارد، یعنی در این جهت حق با خلاصه است، باز در این نقطه حق با خلاصه است که ایمان خودش اصالت دارد، نه فقط ارزشش ارزش مقدمه عمل است، هر چه از عمل است، هر چه از فعالیت است، هر چه از کوشش است، اگر ایمان را از عمل بگیری میشه هیچی، نه هیچی نیست. اگر ایمان را از عمل بگیری یک پایه را خراب کردیم، همچنان که اگر عمل را از ایمان بگیریم یک پایه را خراب کردیم. قرآن همیشه میگه الذین آمنوا و عملوا الصالحات، ایمان منهای عمل یک رکن سعادت هست، یک رکن دیگر نیست، خیمه سعادت روی یک پایه نمیستن. عمل را بگیریم ایمان را رها کنیم درست نیست، خیمه سعادت باز روی یک پایه نمیستن. ایمان از نظر اسلامی ارزش ذاتی دارد و اصالت دارد و واقعا کمال انسان در این دنیا و بالخصوص کمال انسان در دنیای دیگر به اینه که این ایمان را داشته باشه. در حالی اینه که در اسلام روح واقعا استقلال دارد، روح واقعا از خودش کمالی دارد، روح واقعا بعد از مردن باقی است و روح اگر به کمالات خودش نرسد ناقص و فاسد است و به سعادت خودش نائل نمی‌شود. قرآن ببینید در این زمینه ها چی میگوید. قرآن میگوید به این که در یه جا اگر درست یادم بیفتد، و من کان فی هذه اعما فهو فی الآخرة اعما و اول سبیلا، هر کسی که در این دنیا کور باشد در آخرت هم کور است و گمراه تر. خب معلومه هر کسی میدونه و در تفاسیر هم گفتن ائمه غیر ائمه، مقصود نیست که هر کسی در این دنیا چشمای سرش کور باشه. بنابراین ابوبکر از اصحاب امام جعفر صادق مثلا این در اون دنیا وقت بدی داره، نه، هر کسی که در این دنیا چشمش چشم باطنش از دیدن حقایق از آنچه که باید به او ایمان داشته باشد، از دیدن خدای خودش، از دیدن آیات خدای خودش، اگر کسی کور باشد در اون دنیا کور محشور می شود و امکان ندارد آورده باشد. اگر تمام تلاشهای خوبی که باید یه انسان انجام بده انجام بده باشد، اگر تمام امر به معروف ها را در اصطلاح قرآن کرده باشه، تمام نهی از منکرها را کرده باشه، اگر مثل زاهدترین زاهدها در دنیا زندگی کرده باشه، اگر عمر خودش وقت خلق خدا کرده باشه، اما خدا را نمیشناسه، اما به معاد را نمیشناسه، اما عالم هستی را نمیشناسه، کوره در اینجا. این آدم برو برگرد نداره که در اون دنیا کوره. دیگه صحبت این نیست که آقا ایمان فقط مقدمه این زحمت ها و این تلاش ها و این عمل ها و عملش که درسته، به دلیل ایمانش نبود که نبود، نه صحبت این نیست. رب لمحشرتنی اعما وقد کنت بصیرا قال کذالک اتت آیاتنا فنسیتا و کذالک الیوم تنسا. میگه در قیامت همین بنده که کور مشهور میشود اعتراض میکنه، میگه خدایا تو چرا من کور مشهور کردی؟ من که در اون دنیا چشم داشتم، چرا اینجا کورم؟ میگه اون چشمی که در دنیا داشتی که به در اینجا نمیخوره، اینجا این چشم دیگر لازمم، و اون چشم دیگر تو در دنیا خودت کور کردی، اونجا کور هستی. از حد آیاتنا نشانه های ما در اون دنیا بود، تو به جای این که از اون نشانه ها ما رو دیدینی و ما رو بشناسی و این حقیقت رو درک کنی و در عالم حقیقت کنی و در این عالم فقط دینش و حقیقت هست که مبیده، اونی که درک نکردی در اون دنیا خودت کور کردی، حالا در اینجا کور نشده. کلا انهم عن ربهم یوم اذن لمحجوبون ولتون کن. اینها در اون روز از خدای خودشون در حجاب هستند، از خدای خودشون در پرده هستند. آنون که در دنیا پرده را باید از جو پرده یکی ارز کنم که قفلت را بگم، پرده کوری را بگم، از جلوی چشم خودشون باید عقب بزنن و ببینن ایمان آقا معنی نهی انسان تو در این دنیا آمده ای که در همین دنیا چشم تو اون دنیا رو دیدی، در همین دنیا گوش تو اون دنیا رو بشنوه. مکرر گفتم خیلی من خوشبختم که میدونم بیدین که جوانان رو بالخصوص به نهج البلاغه توجه دارن، اما همه جنبه های نهج البلاغه رو دیدی. ببینید نهج البلاغه راجع به این جور گوش ها چگونه سخن میگوید، چون نهج البلاغه برای ایمان اصالت قائل است. نهج البلاغه نمیگه ارزش ایمان فقط ارزش زیر بنایی و فکری و اعتقادی، در عین اینکه نه اینکه میخوام بگم زیر بنایی، در عین اینکه ارزش زیر بنایی و فکری و اعتقادی دارد، ارزش اصیل دارد، ارزش اصیل دارد. این جمله یه نظر بله را امشب براتون میگم، شب دعاتی سید استفام آرمدان در باره اهل الله میگوید و یتنفتمون به دعائهی روح تجاوز، یا روح تجاوز آرن روح تجاوز. میگه این های کسانی هستن در حالی که خدا رو میخوانن و در حالی که استغفار میکنن و غرق استغفار هستن، اینا یه چیزی که برای ماها اینقدر بالاتر از سطح فکر ماها که شاید نتونیم باور کنیم، ولی علی میگوید اینها کسانی هستن در حالی که استغفار میکنن استغفار میکنن استغفار میکنن، یه وقت در درون خودشون نسیم آمرزش را در درون خودشون احساس میکنن. یعنی احساس میکنه آمرزیده شدم، احساس میکنه که آمرزیده شد. یتنفتمون به دعایی روح تجاوز، نسیم تجاوز را در روح خودش در حال تجاوز حق نکدت به حق گناه مغفرت حق آمرزش حق، نسیم آمرزش حق را در درون خودشون احساس میکنن. احساس میکنن. علی میگوید ان الله تعالى جعل الذكر جلاء للقلوب تسمع به بعد الغدره وتبصر به بعد العشره وتنقاد به بعد المعانده وما برح لله عز تعالى في البرهة بعد البرهة وفي أزمان الفترات رجال ناجاهم في سترهم وكلمهم في ذات عقولهم. فقط صفت أخيري که برای معنی می کنم، میگه در هر دوره وجود دارد، هیچ دوره نیست که در اون دوره وجود نباشته باشد. بلا بگفته یعنی در زمان ما هم وجود دارند ادهی افرادی که همیشه در درون خودشون، در فکر خودشون با خدا خودشون حرف میزنن و سخن میشنون. یکلمهم فی ذات عقولهم، یناجیهم فی فکرهم و یکلمهم، در فکرشون به اونها مناجات میکنن و در عقلشون به اونها داره حرف میزنن. یه رجایی خوبی داره فخر رازی، خیلی خیلی عالی، یعنی الان یادم افتاد براتون عرض بکنم. ترسم بروم عالم جن نادیده، میگه میترسم بمیرم ولی چشم دلم باز نشده باشه. ترسم بروم عالم جن نادیده، بیرون روم از جهان، جهان نادیده، از این جهان برم بیرون اما آخرش جهان ندیده باشم. نه مقصود اینه که در دیوار ندیده باشم، زمین ندیده باشم، کوه ندیده باشم، دریا ندیده باشم، ستارگان یا با اکلا اگه برم مثلا اون طرف دارا ندیده باشم. جهان این روح جهان را، مبدع و آغاز جهان را، یعنی همونی که اسلام میگه ایمان، بیرون دارم از جهان، جهان نادیده. در عالم جان چون روم از عالم تن، در عالم جن چون روم از عالم تن، در عالم تن عالم جن نادیده. میگه من که در عالم تن عالم جن رو ندیدم، چگونه وقتی از عالم تن به عالم جن رفتم اونجا رو میتونم ببینم؟ اینجا باید میدیدم که نتونستم ببینم. آیه و من کانتی آدهی اعما صحابت الاخرت اعما و اضل و تدیره رو معنی میکنی. این نکته هم براتون عرض کردم که در اسلام معرفت خدا، معرفت حتی ملائکه خدا که وسائط عالم وجودند، معرفت انبیا و اولیای خدا که به جور دیگر واسطه فیض حق هستند به سوی ما، و معرفت این که ما در این دنیا که آمده ایم برای چه آمده ایم و به کجا می رویم، و معرفت این که ما بالاخره خواه ناخواه به سوی حق بازگشت می کنیم و همه چیز بازگشت می کنه، یعنی ما، این معرفت ها اصالت داره. لایمان به این حقایق اصالت داره، ضمن این که اصالت داره زیر بنای فکری و اعتقادی ایدئولوژی اسلامی هم هست، و این ایمان اصیل و یک ایمان تب در تب اصیل میتواند زیر بنای خوب و زیر بنای فکری و اعتقادی بسیار خوبی برای یک ایدئولوژی باشد. پس ایج وقت عمل را فدای ایمان نکنید، ایمان را هم فدای عمل نکنید. این دو تا هیچ کدام نباید که فدای دیگری بشود. حالا مجموعاً انسان کامل فلاسفه، انسان کامل نیست، انسان ناقص. یعنی که میگم انسان ناقصه، یعنی قسمتی از کمال را راست. این که برای کمال عقلی اصالت قائل شدن تا اینجا درست، ولی این که سایر جنبه های کمالات انسانی را نادیده گرفتن و همه کمالات انسان را در کمال عقلی او جستجو کردن، این از این جهت انسان کامل، انسان نیمه کامل است، انسان ناقص است، انسان کاملی. انسان کامل فلاسفه فقط یه مجسمه ایست از دانایی، فقط می داند، یعنی اونی که اونها فرض کردن یه موجودی که خوب می داند. نه، انسان کامل فقط موجودی است که خوب می داند. این خوب می داند یه موجودی خالی از شوق، خالی از حرکت، خالی از حرارت، خالی از همه چیز، فقط می داند، خالی از زیبایی. اسلام اون موجودی که فقط تمام هنرش این است که خوب می داند و خیلی خوب هم می داند، دانستنش هم سراسر هستی رو می گیرد و به قول اونها جهانیست بنشسته در گوشه ای. جهان بنشسته در گوشه ای، این انسان کامل اسلام نیست، انسان نیمه کامل اسلام است. نرسیدم که روایت حضرت موسی بن جعفر را در باب ارزش عقل و برای تأیید اون قسمت از حرف فلاسفه که درست است برای شما بخوانم، ولی خب در این زمینه زیاده، اگر در همین زمینه بخوام صحبت بکنیم باید که بذاری دیگه باید صحبت بکنیم، ولی عرض خودمون را در همین جا ما امشب خاتمه میدهیم. خب دیگه من امشب عرایز خودم همین جا خاتمه میدهم.